سلام و شب بخیر میگم به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راهی به آبادی از رادیو ایران. امیدوارم لحظات و دقایق و ساعت بسیار خوبی رو در پیش روی داشته باشید. دوستان، برنامه راهی به آبادی هم صدایی با شماست. شنیدن کلام گرم و سخنان محبت آمیز شماست. حضور شماست در تک تک لحظات زیبای زندگی و سپاسگزاریم که همراهان با وفای برنامه خودتون، برنامه راهی به آبادی از رادیوی ایران هستید. این بار من عباس سنجری قصد دارم سفری داشته باشم به روستای زیبای مرزی و ساحلی نوکنده کوچک از بخش پرسر شهرستان رضوان شهر استان گیلان تا ضمن دیدار و تهیه گزارش در کنار این عزیزان باشم. از همه شما خوبان دعوت میکنم از طریق رادیو ایران برنامه راهی به آبادی با ما همسفر باشید به روستای زیبای مرزی و ساحلی نوکنده کوچک. الان وارد روستای مرزی ساحلی نوکنده کوچک از توابع بخش پرسر شهرستان رضوان شهر استان گیلان شدم و میخوام با یکی از بزرگان این روستا جناب آقای احمد میرزایی صحبتی داشته باشم. جناب میرزایی خدمتون سلام و خدا قوت میگم.
بنده هم همچنین خدمت شما سلام میگم و خیر مقدم.
بزرگواری
هست در خدمت شما.
خواهش میکنم میخوام بپرسم که اگه امکان داره در مورد موقعیت جغرافی روستا برام صحبت بفرمایید. شمال، جنوب، شرق و غرب.
بله. روستای نوکنده کوچک شمالاً به حد مرزی باکو کنار ساحل دریای خزر، جنوباً به روستای خالخالیان پرسر، غرباً باز به روستای مقدم محل پرسر، شرقنم به روستای نوکنده بزرگ متصل است.
خب جناب میرزایی، اهالی این روستا معمولا به چه حرفه های اشتغال دارن؟
عموما اینجا به دو حرفه مشغولن. یک در مرحله اول کشاورزی، در مرحله دوم صیادی.
وقتش که اینجا شما به چه گویشی صحبت میکنی؟
گیلکی.
چه تعداد خانوار در روستای ساحلی نوکنده کوچک زندگی میکنن؟
حدوداً 150 خانوار بومی و 30 الی 40 خانوار فصلی داریم در این روستا.
خانم ها چه نقشی در چرخه تولید و اقتصاد روستا دارن؟
هیچی جز کشاورزی.
چه محصولاتی در این روستا کاشت، داشت و برداشت میشه؟
عموماً همون کشاورزی، برنج.
فقط برنج؟
بله.
محصول خاصی دیگه اینی؟
نه خیر.
همچنان با ما همراهید از روستای مرزی ساحلی نوکنده کوچک از توابع بخش پرسر شهرستان رضوان شهر استان گیلان. جناب آقای احمد میرزایی در فرصت قبلی ما رو تا حدودی با موقعیت جغرافیایی روستا آشنا کردن. جناب میرزایی، با توجه به اینکه این روستا در کنار دریا واقع شده، عزیزان به چه صورتی صید ماهی دارن؟
صید ماهیشون عموما به صورت سنتی دامگسترن، بعد به این حرفه مشغولن. عموما صیدشون هم ماهی سفید، کولی، کفال. دریای خزر ما فقط همین نداره.
بله، به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. بعد از صید انواع و اقسام ماهی دریای خزر، کجا عرضه و فروش میرسه؟
عموما میبرم به سمت انزلی، چون عمده فروش ماهی تو بندر انزلیه و بخشی را هم تو همین شهر ما به پرسر
اونجا به فروش میرسه در این
بله،
بخش.
بله بله بله.
خب نگاه صیادان به اشتغالزایی چطور نگاهی میتونه باشه جناب میرزایی عزیز؟
این به صورت اشتغالزایی نمیتونه باشه، چون صید از زمان قدیم خیلی کمتر شده، فقط خرج روزمره شونه صیادا در میارن، چون تور، یه تور ماهی شده 500,000 تومان. بعد اینا ما طوفانی دریا داریم، حراست دریا داریم، مرزبانی دریا داریم. صیاد به صورت آزاد صید نمی کنه، ولی تا حدودی صیاد به عنوان
کسب درآمد
این کارو میکنه، هم سود داره هم زیان.
آیه میرزایی، وقتی که یک صیاد سوار قایق میشه تا بره در دریا ماهی صید بکنه، چند تا معمولا ماهی رو میتونه صید بکنه؟
مرز مشخصی نداره، بستگی داره که به تورش، اون شانس صیاده که تورش چند تا ماهی بیفته.
اون وقت این عزیزان صیاد صبح چه ساعتی با قایق وارد دریا میشه؟ ساعتی برمیگردن؟
5 صبح میرن، عموما 9 صبح برمیگردن.
با توجه به اینکه روستای نوکنده کوچک روستای مرزی ساحلی هست، من در این فرصت با جناب سروان امین طاعتی، ناخدای شناور مرزبانی آشنا شدم. خدمتون سلام و خدا قوت میگم.
سلام، وقت بخیر و خیر مقدم خدمت شما.
بزرگواری، خیلی خوشحال شدم که با شما آشنا شدم. جناب طاعتی، خب همونطوری که من خدمت شنوندگان عزیز هست کردم، این روستای مرزی و ساحلی، شما در مورد فعالیتتون در این روستا توضیحات برام میدین؟
ما با توجه به وظیفه که داریم، گشت‌زنی در سطح دریاست. گشت‌زنی ما متوجه شناورایی که غیر مجاز باشن و فاقد مدارک هویتی و پلاک و غیر قانونی باشن، با اونا برخورد میکنیم، با صید غیر مجاز برخورد میکنیم.
خب چطور میشه تمیز داد صید قانونی و صید غیر قانونی تو این روستا؟
کلن صید قانونی منعکس میشه به صید شیلات،
یعنی مجوز میگیرن؟
بله، مجوز. بله. یا از شیلات میگیرن یا خود شیلات صیادی میکنه توی دریا، و بیشتر شناورایی که حاضر هستن با همین مجوز صید میکنن در سطح دریا.
خب اهالی که اینجا مجوز ندارن، به هر حال باید یه امرار معاش بکنن، یه قایق کوچکی دارن، یه نفر، دو نفر، سه نفر میرن دریا برای کسب روزی حلال. نگاه مرزبانی به این عزیزان صیاد چطور هست؟ اونها هم باید به هر حال مجوز بگن یا نمیخوان؟
100% باید مجوز داشته باشن، ولی خب بسیار نگاه مرزبانی نگاه منعطف نسبت به شناورای حاضر در سطح دریا هست.
واقعا همینطوره. به هر حال من وقتی وارد این روستا شدم دیدم که چقدر عزیزان این روستا فعال هستن، مهمان نواز هستن، و اونطوری که شما فرمودید، بالاخره برای درآوردن یه لقمه نون حلال باید هم کار بکنن، هم تلاش، و هم به دریا برن و صید ماهی داشته باشن.
بله همینطوره، 100% که شما درسته.
جناب آقای میرزایی، شما چند ساله که در روستای مرزی ساحلی نوکنده کوچک زندگی میکنید؟
65 سال.
در این روستا به دنیا آمدی؟
بله.
خب من میخوام بپرسم که در این منطقه و به ویژه در این روستا چه کارهای عمرانی و فرهنگی صورت گرفته؟
کارهای عمرانی خیلی ضعیفه، چون این روستا فاقد دهیاریه و یه روستای اقماریه که اعتبارات مستقیم به روستا ورود نمی کنه. از این دلیل روستایی هست که یه مقدار نسبت به روستاهای دیگه اقمانده است.
خب چی کار باید کرد که این مشکل برطرف بشه؟ شما چه راهکاری پیشنهاد می‌فرمایید؟
نظر شخص بنده اینه که باید از طرف دولت حمایت بشه. همینجا که نشسته این با من در این صحبت میکنین، این اراضی که شما در این مشاهده میکنین حدوداً 20 هکتاره که از سال 1344 دانشگاه سنتی شریف اومده که اگر اینا در اختیار جوانان ما بذارن، جوانان ما بیکار نمیشن، میتونن اینجا چند تا آلاچیق بزنن و مشغول به کار بشن.
خب اینجا جوانان آیا در زمینه اشتغال زایی میتونن فعالیت خوبی داشته باشن؟
در صورتی که این اراضی حداقل به اندازه مثلا یه آلاچیق در اختیار هر جوان قرار بگیره که مشغول به کسب و کار بشن.
من وقتی وارد این روستای مرزی ساحلی شدم دیدم که چقدر اینجا ویلا ساخته شده. این ویلاها مربوط به چه کسی هستش؟
ویلاها عموماً مال ساکنین محلن و شهرستانی هم هستن که از اصفهان، تهران و شهرهای دیگه اومدن، زمین خریدن و ویلا ساختن.
با چه مجوز؟ اینجا که دهیاری نداره که.
مجوز مستقیماً بخشداری میده.
کدوم بخشداری؟
بخشداری بخش پرسر.
خب حالا من میخوام بپرسم که در زمینه فعالیت هایی که شما عزیزان احادی دارید، خب اینجا در فصول مختلف مثل بهار و تابستان مهمان براتون میاد، این کار و این حضور هموطنان میتونه براتون درآمدزایی داشته باشه؟
اونایی که وسع مالیشون تا اندازه خوب است، مثلا حتی به خاطر این که رزق روزیشون را از رای حلال به دست بیارن، ناچارن خونه مسکونی خودشون را نصفش را اجاره میدن تا اینکه یه مقدار پولی به دست بیارن از این راه.
جوانان چه نقشی اینجا میتونن داشته باشن در درآمدزایی؟
جوانان در صورتی میتونن نقش فعال داشته باشن که دولت ازشون حمایت بکنه. همین مجدد من تکرار میکنم، همین زمینی، همین اراضی که شما میبینین حداقل در اختیار هر جوان به اندازه یه آلاچیق به اینا بدن، فصلی بدن، تعهد بگیرن که آقا بعد از کسب و کار جمع‌آوری بشه، چون 20 هکتار تحت تصرف دانشگاه شریفه.
خب من حالا میخوام بپرسم که جوانانی که در این روستا زندگی میکنن آیا همینجا میمونن یا به شهرهای اطراف مهاجرت میکنن؟
عموما به علت بیکاری به شهرستانا میرن، ولی یه تعداد اینجا زندگی میکنن.
جناب سروان طاعتی، خب ما مهمان شما هستیم در روستای مرزی ساحلی نوکنده کوچک. به عنوان ناخدای شناور مرزبانی این منطقه، آیا صحبت خاصی با اهالی روستاهای مرزی دارید؟
امیدوارم که مهمان پذیر خوبی باشیم برایشون. صحبت خاصی که برای اهالی این منطقه باشه در مورد صید، که سعی بکنن که با مجوز به دریا برن و با رعایت ایمنی کامل به دریا برن، چون گاهی اوقات که بنده خدا به دریا میرن دریا طوفانی میشه و احتمال خطر برایشون است. همچنین برای کسایی که نزدیک ساحل در حال شنا یا مثلا تفریح هستن، این امکان خطر برای غرق شدن در دریا هست که ما وظیفمون حراست از این ساحله و باید به موقع برسیم و گاهی اوقات به خاطر مسافت دور نمیرسیم و احتمال غرق شدن بالا میره متاسفانه. این صحبتیه که ما با اهالی این منطقه داریم.
بله، من تشکر میکنم از شما، امیدوارم در انجام رسالتی که بر دوش دارید همواره موفق باشید.
ممنون، خواهش میکنم، وظیفه ما هست این رسالت، امیدواریم که به نحو احسن بتونیم انجام بدیم.
به هر حال فعالیت بسیار خوبی در روستاهای مرزی ساحلی نوکندهی کوچک و بزرگ دارید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما.
آقای فرامرز اسخری یکی از صیادان روستای نوکندهی کوچک هستن. سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر، خسته نباشید.
بزرگوار شما، خسته نباشید. من میخوام راجع به کار صیادی توی روستا برمون صحبت بکنید.
بله، یعنی چجوری توضیح بدم براتون؟
شما چجوری میرید دریا ماهی صید میکنید؟
ما با قایق موتوری میریم دریا. البته الان نمیریم چون الان فصل تخم افشانیه، الان نمیریم، ما خودمون رعایت میکنیم.
بسیار عالی.
آره.
معمولا از چه ساعتی میرین دریا برای صید ماهی؟
معمولا روزا میریم از ساعت که روشن شد.
تو با چند نفر میرین؟
من معمولا با دو نفر میرم. دو نفریم ما. قایق کسایی هستن که سه نفری میرن. همینجوری دیگه.
با این تور شما چند متره؟
تور ما هر یه دونه تور میگین چند متره؟
آره، هر توری که دارین چند متره؟
حدودا 50 متر.
50 متر. چجوری ماهی صید میکنید با تور؟ با یه قایق یا چند تا قایق میشه؟
هر کسی برای خودش یه قایق داره دیگه، با قایق خودش میره دریا. تعداد تورش هم میونه یه قایق، یه صیاد مثلا 30 تا تور میذاره، یکی 40 تا میذاره.
شما چند تا میذارید؟
ما حدودا در سال مثلا 40 تا 50 تا میذاریم.
و هر دفعه چند تا ماهی صید میکنی؟
اون بستگی به اون بالایی داره دیگه. ما اون هر چی داد دیگه، ندادم نداد، طلبکار نیستیم که.
خب بسیار عالی، این نشون میده شما خیلی به خداوند متعال توکل
دارید.
چه ماهی اینجا صید میشه؟
اینجا ما معمولا که 99% ماهی سفید صید میکنیم.
وقت این ماهی سفید دیگه صید میشه،
بله،
کجا میفروشین، کجا عرضه میکنین؟
معمولا تو بازار عرضه میکنیم.
کدوم بازار؟
بازار پرستر. قبلا انزلی بود، قبلا انزلی میبردیم، الان دیگه اکثرا 70-80% میبریم تو همین بازار پرستر.
من با یکی از دوستان مرزبانی که صحبت میکردم، ایشون میگفتن که کسایی که میخوان توی این منطقه تو مثلا دریای خزر صید بکنن باید حتما مجوز داشتن. شما مجوز داری؟
ما مجوز، بله بله داریم.
از شیلات گرفتین؟
بله بله بله
بله. من از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی سلامتی دارم.
زنده باشین، موفق باشین تو زندگیتون. خیلی ممنون که زحمت کشیدین، این قرار رو تشریف آوردین.
امیدوارم گزارش امشب ما از روستای مرزی و ساحلی نوکنده کوچک از دهستان پرسر شهرستان رزوانشهر استان گیلان مورد عنایت و توجهتون قرار گرفته باشه. تا فرصت و مجال دیگر، شب خیر، خدا نگهدار. ایام بکام.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
بر کارنامه امروز نمره های دیروز نمایان است. دیروزنامه،
مروری بر طنزهای نشریه توفیق. بنده زرخرید شعری است که توفیقیون از زبان جدید الوکاله های دوره بیستم مجلس شورای ملی سرودند. بشنوید.
اعمال من شود سبب خنده انقریب، زیرا چو دلغکی شود این بنده انقریب. چون موم نر می شود و انحنا پذیر، این مرد با شهامت و یک دنده انقریب. تبدیل می شود به صفات رزیلهی، این خلق و خوی عالی و ارزنده انقریب. خون سرد و بیلیاقت و دل مرده می شود، این گرم خوی زیرک و دل زنده انقریب. باید دهان ببندم و یک سر کنم ودا با این زبان قاطع و برنده انقریب. خاموش و بی نتیجه و بی نور می شود، این شمع تامناک و فروزنده انقریب. جنسم که همچو کیسه پر در و گوهر است، از خرد شیشه می شود آکنده انقریب. پویم ره ریا و کنم روی خود نهان، در زیر ماسک های فریبنده انقریب. نوکیسم که می روم از چال خرکشی، در چال هرز و قلحک و زرگنده انقریب. از بهر آن حقوق کلانی که می دهند، چون زر خرید می شود این بنده انقریب. شعر بنده زرخرید رو از زبان جدید الوکاله های دوره بیستم مجلس شورای ملی شنیدید. این شعر در اول تیر 1350 در نشریه توفیق به چاپ رسید. توفیقیون به هویدا نخست وزیر وقت عصایی می گفتن و مرتب شخصیت اونو عمل کردش رو مورد تمسخر قرار می دادن. توفیقیون در بخشی از نشریه توفیق به نام عصانامه به تمسخر نوشته بودند: عصا چیزیه که روزی هزار بار به زمین می خوره تا صدر اعظم به زمین نخوره. و شعری به نام عصای من سروده بودند که بشنوید.
عصای خوشگل و یک دانه ام، رهنما در کوچه و در خانه ام. ای عصا ای سومین پای عزیز، ای که باشد بی تو مشکل جست و خیست. گردنی کج گرچه می دانم تو راست، از تو می جویم همیشه راه راست. دست ادگر نیست نقره گو مباش، ساده باش و دور باش از ریخت و پاش. نیستم چون صدر اعظم بی وفا، کو به هر ساعت عوض سازد عصا. او کلوکسیونر پیپ و اساس، در پی تعویزشان صبح و مساس. لیک توی دست من تنها تو ای، هر کجا باشم یقین آنجا تو ای. من تو را نه تا دادم همچو او، نه توی آستین کس کردم فرو. نه تو را بر فرق کس کوبیدم، نه بلاک و الکلت کوشیدم. مایه جست و تکبر نیستی، باعث نفین و قرقر نیستی، ظاهر و باطن همینی یا همین، یک سرت در دست من یک سر زمین، تکیه من هست همواره به تو، هستی از من یک قدم دائم جلو، یک سرت باشد همیشه روی خاک، جای تو کی هست کنج کادیلاک، دست پین بسته من یار توست، یار بودن با ضعیفان کار توست، واقعا کارت فقط خدمت بود، در وجودت غیرت و همت بود، گر عصای صدر اعظم نیستی، غم مخور زیرا از او کم نیستی.
شعر عصای من رو شنیدید که توفیقیون از زبان امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت که به او عصایی میگفتند سروده بودند. زد با عصا مرا شعری است از بخش عصانامه نشریه توفیق که در نقد عملکرد امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت سروده شده است. بشنوید.
دلبر براند از بر خود با جفا مرا، ول کرد این وسط به امید خدا مرا، هر کس رسید درد من افزود و هیچ کس پیدا نشد که درد نماید دوا مرا، رفتم به نزد صاحب پیپ و عصا شبی، کردم سلام و هیچ نکرد اعتنا مرا، گفتم چرا جواب سلامم نمیدهی، آخر بگو تو مسخره کردی چرا مرا، با وعده های پوچ سرم گرم کرده ای، مشغول کرده ای تو به باد هوا مرا، بنگر هوای سرد زمستان رسید و نیست اندر بساط پولی و بر تن قبا مرا، گفتا که حرف یاوه چه گویی خموش باش، داری مگر جنون که در آری صدا مرا، زان پس گرفت چاک گریبان و با تناب، محکم ببست از دو طرف دست و پا مرا، بگذاشت پیپ را به کناری به حال خشم، بگرفت عصا به دست و بزد با عصا مرا، گفتم مزن که سیر شدم دیگر از کتک، زین بیش هیچ نیست دگر اشتها مرا، گفتا کنون که سیر شدی رو به خانت، بن ما به جای این همه خدمت دعا مرا.
بر کارنامه امروز نمره های دیروز نمایان است.
بدرود.